ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم. ای عزیزی کسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبحتان بخیر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. خب ما در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخواییم که صحبت بکنیم با کارشناس خوب برنامه، دکتر صاحب مهدی امیری، روانشناس محترم بالینی و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. در ارتباط با اضطراب صحبت میکنیم، بحثی که از روز پنجشنبه شروع شد. دیروز هم در خدمت جناب دکتر امیری بودیم و امروز هم میخواییم که در همین حوزه صحبت بکنیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. پیرامون بحث اضطراب صحبت هایی که داشتیم، حالا از اضطراب اجتماعی شروع کردیم و اینکه درمانش چه بخش هایی رو داره. توی بحث پیشگیری میرسیم به سبک یا نوع رابطه والدین با یک فرد، چون تقریبا میتونم بگم اکثر این بیماری ها یا مشکلات روانی که افراد دارن از خانواده شروع میشه. خانواده ها، والدین به صورت ناخواسته و حتی گاهی به صورت ندانسته، با هدف اینکه بچه‌های خیلی خوب و سالم و کاملی داشته باشن، گاهن خطاهایی میکنن که این خطاهاشون عمدی نیست، اکثرا غیر عمدیه، که این خطاها باعث میشه که در بزرگسالی ما مبتلا به یک بیماری خاص از نظر اضطرابی بشیم، من جمله همین اضطراب اجتماعی که موضوع بحث ما هست. فکر کنید توی خانواده‌ای تأکید زیاد به این میشه که تو باید خیلی خوب حرف بزنی، خیلی قشنگ صحبت کنی، باید برای همه بشینی خوب صحبت کنی. بعد من میرم توی جمع یه صحبتی میکنم، یه شعری میخونم، خطا میکنم، اشتباه میکنم، اینقدر این پدرم یا مادرم منو سرزنش میکنن، اینقدر میگن ای بابا چرا خطا کردی، آبرومونو بردی، ببین بچه فلانی چقدر خوب صحبت میکرد، تو اصلا نمیتونی حرف بزنی. این یه دونه. 4-5-6 موقعیت شبیه اینم اتفاق بیافته، کافیه که من به عنوان یک بچه 4-5 ساله تو ذهنم راجع به خودم فکر کنم که پس من بلد نیستم حرف بزنم، من کلا نمیتونم خوب برای جمع صحبت بکنم. این در دراز مدت با این افکار من میرم وارد دبستان میشم. توی دبستانم به خاطر این فکر که من نمیتونم خوب حرف بزنم، خب حرفم نمیزنم. وقتی من اعتقاد دارم که بلد نیستم، خب حرفم نمیزنم. این با همین افکار من میرم وارد راهنمایی و دبیرستان. پیشتر که میرم به دانشگاه که میرسم، دیگه فرصتی نبوده که من این تواناییمو رشد بدم. یا بالعکسش، خانواده‌هایی هستن که تو خانواده‌های طیف سنتی مخصوصا اصلا اجازه به بچه‌هاشون نمیدن که گفتگوی یا صحبتی داشته باشن. یه بچه میاد توی جمع شعری بخونه یا حرفی بزنه، بهش میگن ساکت باش، تو برو بیرون، برو از این اتاق بیرون، حرف نزن، اینجا بزرگترا نشستن. یعنی یه جور تنبیه روانی، اصطلاحاً فیزیکی هم نیست، روانیه. تو ذهن اون بچه باز شک میگیره که من که نباید باشم، اصلا من که نباید صحبتی در جمع داشته باشم. در حقیقت از بچگی این اتفاقات میفته. اون والدین دسته اولی که اشاره کردم از بس میخوان بچه‌شون عالی باشه، اون والدین دسته دوم هم میخوان بچه‌شون تو اون جمع نباشه. به طور کلی هر کسی یه جوری اشتباهاتی میکنه، منتها این اشتباهات بذر افکاری رو در ذهن بچه‌ها میکاره که این افکار بزرگ میشن، رشد پیدا میکنن و منجر به اجتناب‌ها، کنارگیری‌ها و استراب‌های شدیدی میشن که در جامعه بزرگسالی اسمش میشه استراب اجتماعی.
بله، بعض وقتا ما آقای دکتر داریم در بعضی از جوامع، خصوصی رو در افغانستان خیلی میبینیم که بچه‌های خوب اونایی ان که ساکت باشن، مؤدب باشن، همیشه چشم بگوین، هیچ اعتراضی نکنن، کمترین صحبت را در جمع ها داشته باشن، اینا بچه های خوبن.
بله.
و والدین تلاش میکنن که بچه هایشون را به این گونه تربیت بکنن و به نظر میرسه دکتر که پشت زمینه مسئله ای باشه که والدین بیشتر نگران این که دیگران بگوین که اینا بچه هایشون خوب تربیت نکردن.
بله.
به جای اینکه نگران تربیت بچه هایشون باشن.
دقیقا همینطور که میفرمایید تو ایران هم بوده به همین صورت که بچه خوب بچه‌ای که دست به سینه، ساکت، چشاش روی زمین بدون حرف، این بچه خوبه. ما تو مدرسه که میرفتیم بهمون میگفتن دست به سینه آقا داره میاد،
دست به سینه پشت به میز.
یعنی که در حقیقت حرف نزنید شما.
بله.
یا دختر خوب طبق تعریفای جامعه سنتی دختری که استراب اجتماعی داره. الان یه مقدار فرق کرده، الان توی نسل جدید نگاه کنیم، توی مهمونی 50 نفر آدم نشستن، یه بچه کوچیک و 4 ساله من میره اون وسط، همه 50 نفر به اون فکر میکنن، به اون نگاه میکنن، اون بچه شعر میخونه، حرف میزنه. یه مقدار نسل آینده فکر میکنم استراب اجتماعی کم بشه، به جاش مشکلات دیگه ای اضافه بشه. بله، توی جوامعی که سنتی تر هستن این قضیه بوده و هست و در دراز مدت خب جامعهشون الان دیگه یه شکلی شده که همه تو جامعه دارن زندگی میکنن، یه مقدار تاثیراتی رو همطور که شما گفتید میذاره.
بله. آقای دکتر، در جلسه گذشته در ارتباط با درمان صحبت شد و شما فرمودید که باید طرز فکر را اصلاح بکنیم، علائم فیزیکی را اصلاح بکنیم، رفتارها را هم اصلاح بکنیم. صحبت‌های مطرح شد که بیشتر کار شما و همکارای شماست که این کارا رو انجام بدن. اما ما می‌خوایم اینو بگوییم که شما با فردی که دچار استراب هست برخورد دارید، یا بخشی از شنونده های ما در واقع اینطوری بگیم که دچار این استراب اجتماعی هستند و شما میخواین که از طریق رادیو با اینا صحبت بکنید و کمکشان بکنید.
درست.
حالا کمک کنید،
یعنی منظورتون توصیه های کاربردی.
بله.
هستش که میتونه کمک بکنه به افراد.
بله.
بدون اون قسمت فیزیکی رو من شروع بکنم.
بله.
خب اگر عزیزان ما به روانپزشک مراجعه بکنن یا به پزشک، بهشون داروهایی میدن که آرام بخش باشه و با سطح استرسشون رو کم کنه. ما نمیخوایم دارو مصرف بکنیم. خب میتونیم ورزش بکنیم، میتونیم فعالیت‌های فیزیکی خیلی زیاد داشته باشیم، میتونیم تمرینات تنفسی خاصی داشته باشیم، میتونیم شرکت تو کلاس‌های خاصی هستش، حالا به طور سنتی وجود داره، از یوگا بگیرید الی آخر. به جای دارو میتونیم که تمرینای فیزیکی ورزشی داشته باشیم.
بله.
قسمت رفتاری ماجرا، ببین من یک مثال بزنم از دانشمندی توی رشته روانشناسی به اسم آلبرت الیس. این در 18-17 سالگی یک آدمی بوده که خودش استراب اجتماعی داشته و میاد با خودش عهد میبنده، میگه که من برای اینکه از شر این استراب اجتماعی خلاص بشم، برای اینکه بتونم تو جامعه حرف بزنم، با خودش عهد می‌بنده که من تو این هفته به 100 نفر میرم پیشنهاد یه قهوه خوردن میکنم.
بله.
میره این کارو میکنه با علارغم ترس و استرس و وحشت. حالا از این 100 تا 98 تاش که بهش جواب منفی میدن، دو تا جواب مثبت میدن که از اون دو تا یکیشون نمیاد، اون یکی هم که میاد قهوهشو میخوره و میره دیگه، کسی باش وای نمیسته. اما این آدم بعد از این یاد میگیره که راه حل غلبه بر استراب جمع اینه که شما علارغم وجود استراب و علارغم این تپش قلب وحشتناک و علارغم وجود این افکاری که هی میاد و میاد، شما دقیقاً برعکس اون چیزی که تو ذهنتون میاد کار بکنید، که یعنی از اون چیزی که میترسید اتفاقاً انجامش بدید. یعنی من توصیه که میتونم بکنم اینه که دوستان ما با یک نفر دو نفر وارد رابطه نشن، توی جمع، توی فامیل، توی مدرسه، دانشگاه، هر جایی که هستن دایره روابطشون رو زیاد بکنن، با آدمای مختلف، با اساتیدشون برن صحبت کنن به بهونه‌های مختلف، سر کلاس تو ذهنشون میاد که سوال دارن بپرسن، نگه ندارن، استاد سوالی میپرسه جواب بدن اگر بلدن. اینقدر باید اینا تست بشه. من اگه توی کلاس 10 بار سوال کنم، توی اون کلاس دیگه 10 بار جواب بدم، با چند نفر آدم صحبت کنم، سلام علیک کنم، به مرور اینا از بین میره. مثالی که شما تو برنامه‌های قبلی زدید، اولین اجرا، خب بله استرس دارم، اینقدر باید اجرا بکنم، اینقدر باید حرف بزنم توی جمع. تمرینایی که حالا بعضی از عزیزانمون میدن این که تو برو جلوی آینه وایستا اینقدر حرف بزن حرف بزن که استرست بریزه، ولی من میگم آینه هم نه، جلوی خود جمع. هرچند استراب انگیزه ولی چاره نیست. کاری که ما تو درمان میکنیم اینو میایم درجه بندی میکنیم، میگیم به ترتیب از موقعیتی که کمتر بهت استراب میده شروع کن واردش بشو تا برسی به موقعیتی که سخت‌تر. موقعیت سخت مثلا کنفرانسه، اونو بذارین آخر، ولی صحبت کردن برای دو نفر از دوستاتو شروع کن، بعد به جمع سه نفره برس، بعد به جمع پنج نفره و الی آخر.
بله خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما باشیم در بخش دوم.
شماره های ارسال اس ام اس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست هر روز همین ساعت.
خب همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی، امیدواریم که سلامت باشید و شاداب. با جناب آقای دکتر مهدی امیری، روانشناس محترم بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت میکنیم در ارتباط با اضطراب اجتماعی. آقای دکتر، در لابلای صحبت های شما توصیه هایی که داشتید و صحبت هایی که در ارتباط با اصلاح طرز فکر و اینها مطرح بود، از اصطلاح مرحله به مرحله استفاده کردید که از یک جای شروع میکنیم تا میرسیم به مراحل نهایی. گاهی دیده میشه حتی در مجامع دانشگاهی و بعضن از طرف کسایی که خب تخصصشان روانشناسی نیست، استاد فیزیکه، استاد اقتصاده، ممکنه که حتی پزشک باشه یا مسائلی دیگه، که خب میبینه دانشجویی دچار استراب هست، دچار این نگرانی هست، سر کلاس صحبت نمی کنه، بسیار در اصطلاح خجالتی است بسیار، و میخواین اینو درمان بکنن، بعد وادارش میکنن که بیا کنفرانس به تجباری. این میتونه درمان کننده باشه یا این که در شرایطی وضعیت رو بدتر خواهد کرد؟
درست. ببینید، سنتی به طورت قدیمی توی کتابای حالا بگم 40 50 سال پیش توی روان درمانی میگفتن روشی هست برای اینکه اصطلاح فارسیش میشه غرق سازی اصطلاحاً، یعنی طرف و از اون چیزی که توش استراب داره به زور یهویی بندازیم داخلش، راجب وسواس مثلا یهو بندازینش تو سطل آشغال، راجب سخنرانی تو جمع هم یه دفعه مجبورش کنید که باید سخنرانی کنی. این روش دو تا مشکل داشته، که مشکل اخلاقیشه، این که شاید طرف دوست نداشته باشه، رضایت نداشته باشه. مشکل دومش اینه که برای بعضی از افراد چنان استراب انگیز میشه، چنان وحشتی ایجاد میکنه که از اونی هم که هست بدتر میشه. یعنی قبلا اگه امیدی بود دیگه حالا هیچ امیدی نیست. اما گاهن دیده شده برای بعضی از افراد جواب میده، ولی چون 50-50 جواب دادنش توصیه نمیشه، ولی اینطور که شما میفرمایید هستش، بعضیا این کارو میکنن که رو بعضی از افراد ممکنه جواب بده و ممکنه جواب نده. ما چون این قضیه هم 50-50 هست و هم بحث اخلاقی توش مطرح هست، معمولا این کارو نمیکنیم. ما میایم با سیستم تدریجی و مرحله به مرحله پیش میریم. به شخص میگیم یه برگه کاغذ بردار، اول از همه فامیلایی که تو خونهشون خجالت میکشی بری رو همه رو بنویس، بعد دوستایی که تو باشون اصلا سلام علیکی نداری و استرس داری به خاطر استرابت، کلاسای درسی که توی اون کلاسا تو نه سوال میپرسی نه جواب میدی نه حضور داری، همه رو بنویس. یعنی تمامی موقعیت ها و شرایطی که تو توی اونا استراب داری، استراب اجتماعی اصطلاحا، همه رو یادداشت بکن. بعد میشینیم به کمک اون فرد مرحله بندی میکنیم، ازش میپرسیم کدوم از همه سخت داره، کدوم از همه نسبتاً حالا آسون تره، کدوم هم حد وسطه. ما میایم مثلا 30-40 موقعیت رو مرحله بندی میکنیم، یکی رو میذاریم مرحله آخر 40، مثلا کنفرانس در کلاس فیزیک آخرین مرحله است که از همه سخت داره، ولی صحبت کردن با نمیدونم پسر عموم مرحله اول آسونه. و بعد به تدریج شروع میکنیم. مرحله اولو موفق که شد شخص، میگیم حالا مرحله دوم، حالا مرحله سوم، حالا مرحله چهارم، خورد خورد میرسیم به اون مرحله آخر. این وسط اگر نیاز به آموزش بود، آموزش میدیم به شخص. خیلی ساده میگیم در حضور خود من بیا حالا برای من فکر کن، من پسرعموتم، با من حرف بزن، ببینم چجوری صحبت میکنی، و بهش بازخوردهای لازم رو میدیم. اگر اشکالی بود بهش اصلاحات رو انجام میدیم، تمرین میکنیم توی جلسه، ادامه میده تا در حقیقت لول 40. اگر این وسط افکاری هم بود که مزاحم بود، راجع به اونا هم با هم بحث میکنیم و تغییراتی رو سعی میکنیم با هم داشته باشیم. این سیستم بهتر جواب میده و نه مشکل اخلاقی داره و نه اون هیجان وحشتناکی که یه دفعه‌ای ممکنه گرفتار بکنه رو دیگه نداریم و احتمال موفقیتش هم بیشتره. یعنی در حقیقت بهش میگیم مواجهه تدریجی.
بله، در واقع در این مواجهه تدریجی که شما توضیح دادین، یکی از شرایط اساسیش اینه که فرد در نهایت خودش تصمیم میگیره که در کدوم موقعیت قرار بگیره، مجبورش نمی‌کنیم.
بله.
خیلی خوبه دکتر، چند دقیقه زمان داریم در برنامه امروز راز سلامتی و همچنان در ارتباط با اضطراب اجتماعی صحبت میکنیم که بسیار شایع هست و مشکلاتی که ایجاد میکنه بعضا جدی است، از نظر شغلی، از نظر زندگی مشکلاتی رو ایجاد میکنه. این دقایق پایانی رو در اختیار شما قرار بدیم، آخرین صحبت های شما رو بشنویم، جمع بندی بحث رو بشنویم، توضیح هایی که باقی مانده بشنویم.
درسته.
که با شنونده های ما کمک شه.
بله، به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، دو تا بخش داره این اختلال بسیار بسیار شایع. بخش پیشگیری رو داریم، بخش درمان رو داریم. توی بحث پیشگیری میتونیم به والدین امروز که بچه های کوچیک دارن بگیم که از همون سنین پایین به بچه هاشون فشار وارد نکنن، تنبیه روانی نکنن، سرزنش نکنن، و به جای این از همون سنین پایین بچه هاشون رو تشویق بکنن به حضور توی جمع، صحبت کردن توی جمع، عمل کردن در حضور جمع، که از همون ابتدا منتها بدون فشار باشه، بدون اجبار باشه. اگر بچه دوست نداره اجبارش نکنن، سعی کنن تدریجا آهسته آهسته پیش برن تا ما بتونیم در آینده پیشگیری بکنیم از اینکه این افراد این شکلی باشه. یعنی بدون فشار، بدون استرس، بدون اصرارای زیادی و با همراهی و موافقت خودمون بچه. اما در دراز مدت میتونیم آموزش ها رو توی مدارس، توی دانشگاه ها داشته باشیم، برای اینکه اونجا هم میتونیم بحث پیشگیری رو انجام بدیم. به بچه ها راجع به اضطراب اجتماعی بگیم، راجع به علائمش، راجع به روش های درمانش، راجع به روش های پیشگیریش این برنامه میتونه باشه. و در نهایت هم اگر پیشگیری ها جواب نداد، اون موقع باید وارد فاز درمان بشیم، که توی این مرحله همونطور که عرض کردم ما میتونیم روی افکارمون، افکار غیر منطقی که ما رو تهدید میکنه، روی احساساتمون و روی رفتارمون، روی این هر سه تا قسمت کار بکنیم تا بتونیم امیدوار باشیم در دراز مدت و به صورت مرحله به مرحله از ساده به سمت سخت پیش بریم، گام های رو برای خودمون ترسیم بکنیم تا امیدوار باشیم در طی دوره چند ماهه بتونیم این مشکل رو به حداقل برسونیم. شاید نابود نشه، حذف نشه، بازم بمونه با ما، اما همین که از 80% برسه به 40% بازم خوبه.
آقای دکتر، با توجه به شیوع بسیار زیاد اضطراب فراگیر، میتونیم از طریق برنامه راز سلامتی و معلمان حداقل یا با والدین، خصوصا با معلمان توصیه بکنیم که راه درمان اضطراب فراگیر را یاد بگیرن و با دانش آموزاشون درست برخورد بکنن؟
به طور کلی ما داریم، اصلا توی همه مدارس مشاور وجود داره، مشاور مدرسه، و حتی توی در حقیقت برنامه‌هایی وجود داره که به معلم‌ها آموزش‌هایی رو میدن که حداقل بتونن شناسایی کنن و بعد از شناسایی توصیه‌هایی رو هم داشته باشن. اما درمان به اون معنی رسمی شاید نشه، ولی غربالگری و پیشگیری رو میتونیم با این روش در نظر داشته باشیم. کلاس‌های گروهی رو بذارن و آموزش‌هایی رو به صورت سنتی بدن، برای پیشگیری و غربالگری میتونیم، ولی برای درمان خب احتیاج به این هست که مشاور مدرسه اون کار رو باشون داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. خوشحال شدم خدمتتون بودم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.